بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأكمل المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد وعلى آله وعترته الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يا أبا جعفر، يا محمد ابن علي، أيها التقي الجواد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. شب آخر ماه شریف ذی القعده است و شب وفات و شهادت امام نهم، امام جواد الائمه علیه الصلاه والسلام، که این منبر و مجلس به تناسب و ملاحظه سالگرد شهادت امام نهمه که طبق معمول سنواتی برگزار میشه. من این نکته را مقدمتا عرض کنم، نکته مفیدیه. حالا چقدر در حافظه آقایان میمانه بحث دیگری است. شهادت امام نهم را ننوشتن 29 ذی القعده و ننوشتن 30 ذی القعده، هیچ کدام نوشتن آخر ذی القعده. بنابراین ما اولا نمیدانیم که اون سال اصلی شهادت امام محمد تقی ماه ذی القعده 29 روز بوده یا 30 روز بوده، ولی نظر به این که نوشتن آخر ذی القعده، لذا اگر ماه ذی القعده 29 روز باشد، آخر ذی القعده 29 و اگر ماه ذی القعده هر سالی که بیاد 30 روز باشه، خب آخر ذی القعده 30. لذا برای ما یه فرصت خوبی است که ماه ذی القعده چه 30+1 باشه و چه 30+4 باشه، ما آخر ذی القعده را شهادت امام محمد تقی میدانیم و شهادت امام محمد تقی را برگزار میکنیم. هر کدامش باشد همان است. در هر صورت توفیق از دست نمیرود. این یک نکته. نکته دوم آن است که مکرران عرض کرده ایم، خود شما هم علال قاعده کم و بیش می دانید، جوانترین امامان شیعه امام محمد تقیه که سنشون 25 سال بوده و ما نداریم امامی که در این سن و سال پایین بوده باشد الا ایشان. جوانترین امامان است و خود امام جوانان است. در سال 195 متولد شده، 8 سال قبل از شهادت پدرش امام رضا. امام رضا در سال 203 از دنیا رفته، ایشون در سال 195 متولد شده. لذا وقتی که پدرش از دنیا رفته، و ایشان به امامت منصوب شده سنشون 8 سال بوده که در تاریخ و روایات جریانات مفصلی هم در این رابطه بیان شده و چون شهادتشون مثل فردا سال 220 بوده بنابراین مجموع عمر می شود 25 سال. اینو که عرض می کنم حسابی درش هست و اون این است که در القاب امام نهم 2 لقب شاخص است و خودنمایی می کند، یکی تقی و یکی جواد. فلسفه اینها چیه؟ فلسفه کلمه جواد این است که وقتی امام رضا برده شد از مدینه به خراسان زمان مأمون عباسی، در یک نامه‌ای که امام رضا از خراسان می نویسد به حضرت امام محمد تقی، یه جمله ای در اون نوشته است، خطاب می کند به او که انفق ولا تخف من ذل عرش اقتارا. فرزندم انفاق کن در راه خدا، در راه خدا بزد و بخشش به خرج بده و از تمام شدن نترس، خدا نمیگذارد تو تمام بشی. با بزل و بخشش انسان ته نمیکشد. خود این درسیه برای ما، برای همه. طبق دستور امام هشتم، امام محمد تقی هم دست خود را باز کرد در غیاب پدر و هر اون چه که در اختیار داشت بزل و بخشش کرد در راه خدا به فقرا و مستمندان. اونقدر بزل و بخشش، اونقدر بزل و بخشش که معروف شد به جواد الائمه. کلمه جواد ارتباطش اینجا آشکار میشه. خب این کلمه جواد که بعضی از این موارد هم در کتب روایت و تاریخ ذکر شده، و اما تقی، معنای تقی که معلومه، دارنده تقوا. حالا ما نمیدانیم این کلمه تقی از چند سال قبل از شهادت امام نهم به امام نهم گفته شده و او را گفتن تقی، اما هرچه باشد با اون جوانی که امام داشته، یک انسانی جوان و اول عمر اونقدر متقی و پرهیزگار باشد که او را به نام تقی بنامند خیلی مهمه. چه بسا دوره متقی شدن یه انسانی دوره پیری و سن بالا باشد که دیگه آبش از آسیا افتاده باشد، قواش تحلیل رفته باشد، بچسبد به عبادت. اما یک جوانی که همه امکانات برای او فراهمه، یک جوانی که در عنفوان جوانی حد اکثر عمرش 25 ساله اونقدر دارای تقوا، زهد، ورع بوده باشد که او را تقی لقب بدهم که یک عنوان ثابت برای او باشه، این حائز کمال اهمیته. این را هم جوانها بدونن، این را هم کم سن و سالها حسابش رو داشته باشن. کنیه امام نهم ابو جعفره. ما در بین ائمه 2 ابو جعفر داریم، یکی امام محمد باقره که او را ابو جعفر گفتن و گاهی گفتن ابو جعفر اول، یکی هم امام محمد تقیه که او را نامیدن ابو جعفر ثانی در مقابل ابو جعفر اول. القاب دیگر و عناوین دیگر هم در کتب روایت برای امام نهم ذکر و همون گونه که عرض کردم، وقتی حضرت رضا در سال 203 از دنیا رفت، فرزندش امام محمد تقی به امامت رسید در حالی که 8 سال بیشتر سنش نبود. چون در اون اوقات بحران سیاسی شدیدی رخ داده بود، مأمون که با نهایت حیله و تزویر امام اشتم را مسموم کرده بود و زهر خورنده بود، فوری لو رفت قضیه و در بین بنی هاشم و از بنی هاشم به سایر اقشار و طبقات پخش شد که قاتل امام رضا مأمون بوده. این خیلی لطمه بود به دستگاه مأمون. ابراهیم ابن مهدی عباسی، معروف ابراهیم ابن شکله، علیه مأمون قیام کرد، جمعیتی با او همدست شدن، مأمون را از خلافت عزل کردن. اینم لطمه بسیار بسیار بزرگی به مأمون بود. بیت المال مأمون هم خالی شده بود، حقوق مردم را نداشت بده، داد مردم در آمده بود. اینم عامل سومی برای تضعیف مأمون بود. مأمون سیاس حیلباز آمد و این اقدام را کرد، تصمیم گرفت دختر خود را بده به امام محمد تقی. هم یه تحویل و تحولی در اوضاع ایجاد کرده باشه، پیوند بنی عباس و بنی هاشم خودش یه مسئله‌ای بود، و هم این که سر و صدای بنی هاشم را در مورد امام رضا که گفته بودم بخوابونه، تصمیم گرفت که امام محمد تقی را داماد خودش بکنه. با بنی عباس که مشورت کرد، بنی عباس مخالفت شدید کردن، گفتن خلافت با شمشیر آمده گیر بنی عباس، آقای مأمون تو میخوای خودت به دست خودت خلافت را بدی به بنی هاشم، فردا تو از دنیا بری، جانشین تو ابو جعفره و خلافت به بنی هاشم برمیگرده. دیدن که مأمون سفت وایساده و گفته که من نذر کردم که اگر بر برادرم امین غالب بشم دخترم رو بدم به مأمون. گفتن پس سر کو یه چند سال بره درس بخونه این ابو جعفر، و 8 سالش بیشتر 9 سالش بیشتر نیست. گفت شما نشناختید اینها رو، اینا علم درشون لدنیه ذاتیه، درس خوندن میخوان چه کار؟ برای اون که مأمون بفهماند اینها را، دو سه تا مجلس گرفت و در اون مجالس بزرگان علم و دانش رو جمع کرد، اونها را با امام محمد تقی جوان 8-9 ساله به مباحثه انداخت که در تمام اون موارد امام محمد تقی برنده شد، یعنی حتی در یک مسئله نتوانستن او را محکوم کنن. تاریخ و روایات نوشتن که در 3 مجلس، یک صبح تا ظهر، یک ظهر تا عصر، فردا باز هم یه صبح تا ظهر، جر و بحث علمی کردن با امام نهم، 30,000 مسئله از او سوال کردن و در 30,000 مسئله پاسخ گفت. علامه مجلسی در بحار الانوار یه بحثی دارد که از قدیم هم بوده که چطور در 3 مجلس 30,000 مسئله سوال کنن و کسی بتونه جواب بده. زمان خیلی بیش از این خواهد بود. جوابهایی دادند که یکی از جوابها اینه که مسائلی سوال کردم که کلیاتی بود، در این کلیات وقتی منشعبشون میکردن شدن 30,000 مسئله که از بین این کلیات استخراج میشدن. یعنی یک مسئله میپرسیدن کلی و جامع، اونو اگر باز میکردن میشد 10,000 مسئله یکی پس از دیگری. مسئله دیگه عنوان میکردن میشد 500 فرق. کلیاتی سوال میکردن و امام طور جواب میداد که شامل تمام جزئیات و مسائل میشد. و همونجا مأمون دختر خود ام الفضل را عقد کرد برای امام محمد تقی. این ام الفضل زنی بوده که دو تا کنیه داشته، حالا یا یکی دیگرش یادم نیست. ام الفضل اسم اصلیش زینب بوده. امام محمد تقی حرکت کرد از خراسان که او را برده بودن اونجا، برگشت به مدینه. اما همین ام الفضل که دختر مأمون بود با امام نساخت، چون امام زن دیگری از خانواده عمار یاسر داشت که امام علی النقی علیه السلام که امام دهمه از اون خانم بود، نه از ام الفضل که مادر که دختر مأمونه. و به نقل خود ام الفضل که یک روز که من منزل بودم یه خانمی اومد، پرسیدمش کی هستی؟ گفت من فلانی هستم و هووی تو هستم، من زن ابو جعفر هستم، که من خیلی عصبانی شدم اما بر خود مسلط شدم، احترامش کردم تا رفت. از اونجا تصمیم گرفت به برخورد با امام محمد تقی که حکایاتی در تاریخ آمده. مثلا صبر میکرد وقتی مأمون باباش مست میشد، او را علیه امام محمد تقی تحریک میکرد و مکاتبات دیگری که با باباش مأمون میکرد، که بالاخره مأمون در یک نامه‌ای با ام الفضل نوشت اگر دفعه دیگه علیه شوهرت وارد عمل شدی من تو را اعدام خواهم کرد. دیگه ام الفضل جرأت نکرد حرف بزنه تا وقتی که مأمون مرد، از دنیا رفت. معتصم برادر مأمون به خلافت رسید، مجدداً ام الفضل شروع کرد به تحریک کردن، نمامی کردن و با کمک و همدستی عمویش معتصم امام محمد تقی را مسموم کردن و امام مثل فردا از دنیا رفت. یکی از عناوینی که امام نهم داشته ابن الرضا بوده، که بعضی خیال کردن چون حضرت جواد فرزند امام رضا بوده او را گفتن ابن الرضا، ولی اینطور نیست. سه تا ابن الرضا ما داشته این به ترتیب، یکی امام محمد تقی، یکی امام علی نقی و یکی امام یازدهم امام حسن عسکری. این سه تا امام را میگفتن ابن الرضا. چرا؟ به خاطر اون که چون سیاست امام رضا بر متلاشی کردن بیت بنی عباس موقتا به شکست انجامید، امام رضا که از دنیا رفت، این فرزندان بزرگوار ایشون امامان نهم و دهم و یازدهم ما سیاست پدر را در مبارزه و مخالفت علیه بنی عباس شروع کردند. لذا چون سیاست امام رضا بود که به وسیله این سه تا امام انجام میشد، ایشون را این سه تا امام را می گفتن ابن الرضا، یعنی کسانی که سیاستشون سیاست امام رضاست. حالا من یکی دو تا روایت از فرمایشات امام رضا براتون عرض کنم که که از روایات امام محمد تقی، اگر آقایان یادشون باشد، روال ما این است که اکتفا به تاریخ ائمه نکنیم، از فرمایشات ایشون هم چیزهایی نقل کنیم که جنبه های عملی و اخلاقی برای ما داشته باشن. یکی این است که امام اشتم می فرماید من استغنا کرب علی اهله، هر کس که طبیعت غنا و بی‌نیازی داشته باشد، هر کس که طبیعت بلند طبعی و بی‌نیازی از مردم داشته باشد، پیش خانواده اش محترمه. فقیل له و علی غیر اهله، عرض کردم بر غیر خانواده اش چطور؟ فرمود لا، امام نهم فرمود نه، الا ان یکون یجدی علیهم نفع، اگر کسی میخواد عزیز باشه پیش غیر خانواده اش، باید خیر و فائده اش به اونها برسه. بنابراین عزیز شدن انسان پیش خانواده اش به این است که از خانواده بی نیاز باشه، محتاجشون نباشه، با این اندازه پیش خانواده اش عزیز خواهد بود. ولی این اندازه برای عزیز شدن پیش سایر مردم کافی نیست. برای عزیز شدن پیش سایر مردم باعث خیر او به مردم برسه، کافی نیست که از اونا بی نیاز باشه. از زن و بچه که بی نیاز بود، عزیز پیش زن و بچه. اگر میخواد پیش خارج از زن و بچه عزیز باشه، باعث فایدهش به مردم برسه، حالا یا فایده علمی یا فایده معنوی یا فایده اقتصادی، یه فوایدی واسه برای مردم داشته باشه. و به این وسیله امام محمد تقی به مردم یاد میده که چگونه پیش خانواده خود عزیز و گرامی باشن و چگونه پیش سایر مردم عزیز و گرامی باشن. سخن دوم، چون کلمات قصار، خطبه ها، نامه های امام محمد تقی فراوانن، ما یکی دو تا انتخاب میکنیم که بهره علمی و عملی برده باشه. لا تکن ولیا لله فی العلانیه عدوا له فی السر، ای انسان مبادا در ظاهر دوست خدا باشی اما در باطن دشمن خدا. این نفاقه، این منافقیه. لا تکن عدوا ولیا لله فی العلانیه و عدوا له فی السر، طوری نباشه که بین مردم خودتو خوبلت نشون بدی، متقی، متدین، مردم گول بخورن، اعتماد کنن، ولی در باطن معصیت کار باشی، در باطن گناه بکنی، در باطن بگونه ای باشی که دشمن خدا باشی. در ظاهر دوست خدا بودن، در باطن دشمن خدا بودن، این منافقی است که منافقی از کفر بدتره. خداوند در قرآن درباره منافقین فقط فرموده ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در اون پایین ترین درکات جهنمند. منافقی مصداق تام و تمامش این است که امام جواد می فرماید انسانی در جامعه خودش متدین جا بیاندازه، اعتماد به مردم رو جلب کنه، مردم هم که طبیعت و فطرتشون با تقوا و تدین خوبه، خیال کنن اینم آدم خوبیه، اما در باطن گناهکار باشه، در باطن معصیت بکنه. و این درس هشدار دهنده است برای همه ما، همه ما. هر کس باید خودش رو امتحان کنه. خب و اما وفات و شهادت امام محمد تقی که امشب شب عاشورای امام جواده، اون چی که در کتب نوشتن یکی از دو مسئله است که یکیش مسموم کردن امام رضا در دانه های انگور باشه، مسموم کردن امام جواد مانند پدرش در دانه های انگور باشه، انگور مسموم شده به وسیله معتصم که برادر مأمون بود. و بعضی یه چیز دیگری نوشتن در باره مسمومیت امام نهم که حالا بالای منبر مجالی برای گفتنش نیست. و امام نهم مسموماً و شهیداً از دنیا گذشت. یه کسیه بهش میگن ابن رضیه، در کتب مذهبی ابن رضیه اسمش رو گفتن، شاید محمد ابن رضیه باشه. میگه من نشسته بودم پیش امام علی نقی در وقتی که پدرش امام بود و هنوز خودش امام نبود. یک دفعه امام علی نقی از جا برخاست، حالت مخصوصی به او دست داد، سر پا ایستاد. عرض کردم یا ابن رسول الله چتونه؟ فرمود پدرم جواد الائمه از دنیا رفت. از کجا میفرمایی؟ فرمود اونچنان ابهت امامت مرا فرا گرفت، اونچنان تحت تأثیر وقار و ابهت امامت و ولایت قرار گرفتم که فهمیدم امامت به من منتقد شده و همین انتقال امامت به من دلیل بر آن است که پدرم از دنیا رفت. یادداشت کردیم همونطور بود. بعضی اینطور گفتن که امام محمد تقی در پشت بام از دنیا رفت، یعنی طبقه فوقانی منزل، و از شدت مسمومیت آتش شدید بر او دست می‌داد و آب می‌طلبید. خدمه‌ای که در منزل بودن جام آب پر می‌کردند که از پله ببرن بالا به امام برسانن. ام الفضل آبها را از دست اونها می‌گرفت و روی زمین می‌پاشید و میگفت نمیگذارم آب بخورد، باید تشنه بمیرد، تا وقتی که امام نهم بالا به تشنه مانند جدش ابا عبدالله به شهادت رسید. حتی بعضی این رو هم اضافه کردن که تا دو سه روز نمیگذاشت جنازه رو ببرن و در اختیار بگیرن، میگفت که بایستی بماند عفونت کند، که آوردن کبوترهایی پیدا می شدن می آمدن بالای جنازه، بال می گشودن، بال می زدن، می پریدن، می رفتن، می آمدن و به این وسیله جنازه را سایه می انداختن، تا بالاخره مردم هجوم آوردن و جنازه را از دست ام الفضل گرفتن و قبری در پشت سر جد امجدش امام موسی بن جعفر حفر کردن و امام نهم را در کنار جدش باب الحوار به خاک سپردم، که الان میگیم کاظمین. منظور از کاظمین یکی امام موسای کاظمه، یکی امام محمد تقیه که در یکی از مهمترین شهرهای عراق مدفونند، که امیدواریم خداوند زیارتشون را انشاءالله نصیب فرماید. اما ما وقتی میخونیم که جنازه امام نهم در مقابل آفتاب مون و میخونیم که شهید شد و میخونیم که بالا به تشنه از دنیا رفت، در این حالی که متأثر میشیم یادمون هم میاد جدش حسین ابن علی علیه السلام. جنازه امام محمد تقی سه روز در مقابل آفتاب مون، جنازه ابا عبدالله الحسین هم سه روز در مقابل آفتاب موند، با این تفاوت که غیر از مسمومیتی که بر امام جواد حاکم بود بدن مبارکش سالم بود، اما بدن جدش ابا عبدالله زخم بالای زخم، شمشیر بالای شمشیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. خدایا به حقیقت محمد آل محمد امام راحل را با اجداد طاهرینش محشور فرما، رهبر معظم انقلاب صحت و سلامت و طول عمر او را توفیق عنایت فرما، دشمنان اسلام و تشیع را نابود بگردان، داعشی ها و دیگر گروهکای تکفیری را از اعتاب مقدسه، از کاظمین، از سامر را، از زینبیه سوریه، از دیگر جاها قلع و قمع بنما. خداوند ظهور آقا امام زمان را مورد شتاب و تعجیل قرار بده. خدایا درجات شهدای ما را عالی فرما، جوانان شهید ما را با امام نهم محشور بگردان، توسلات به فضل و کرمت قبول بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.